بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن المهدی صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. جهت خوشنودی قلب نازنین و مطهر و مقدس و منور امام هست، ارواح و نافدا تعجیل در امر زور شریف و با برکتشون صلوات و هدیه بفرمایید. اللهم صل علی مثل همیشه. خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین، و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. موضوع صحبت ما پیرامون فرصت ها، ویروس ها، تهدید ها و غفلت ها در قرن 21 بود. یکی دیگر از فرصت های ویژه که مؤمنین نباید از دست بدن، فرصت تفکر در سفر مرگ است. تفکر در سفر مرگ، سفری که قطعی است و غیر قابل انکار، سفری که نه فقط مخصوص ما انسان ها و آدم ها، بلکه به تعبیر قرآن کل نفس ذائقه الموت، یعنی هر موجود زنده‌ای طعم این سفر رو خواهد چشید. حالا چه میخواد از انسان‌ها باشه، چه از پرندگان، چه از خزندگان، چه از عرض می‌شود که گیاهان، حتی گیاهان، همه باید طعم و مزه مرگ رو بچشن. این مهلت تفکر در سفر مرگ یه ویروس خیلی خطرناکی هم داره. ویروس خطرناکش اسمش غفلت از سفر مرگه، که این غفلت موجب زیبا جلوه دادن دنیا در نظر انسان میشه و در نتیجه باعث فراموشی یک واقعیتی و یک حقیقتی به نام سفر مرگ برای انسان میشه. رسول نازنین اسلام میفرماید افضل العباده ذکر الموت و افضل التفکر ذکر الموت، یعنی بهترین عبادت یاد مرگه و بهترین تفکر هم یاد مرگه. اونی که خدا را قبول نداره میمیره، اونی هم که خدا را قبول داره میمیره، اونی که سفر مرگ و قبول داره میمیره، اونی که سفر مرگ و قبول نداره اونم میمیره. هیچ کس نمیتونه جلوی مرگو بگیره، هیچ کس. یه فیلمی بود سال 1364، فیلم سینمایی بود ولی چند بار سال 64 از تلویزیون پخش کرد. من توصیه میکنم دوستان این فیلمو از اینترنت حتما دانلود کنم ببینن، خیلی قشنگ بود این فیلم. اسم فیلم زنگ ها بود. اسرائیل بود، زنگ میزد، اسرائیل زنگ میزد به افراد، میگفت فردا ساعت مثلا 10 دقیقه 12 جونتو میگیرم. ملت فکر میکنن یه تروریستیه، یه دشمنیه. میرفتن 10 دقیقه 12 مثلا طرف در خونهشو قفل میکرد، در پنجره میبست، سر 10 دقیقه 12 میمرد. به یکی دیگه اسرائیل زنگ میزد میگفت 10 و 10 دقیقه و مثلا 40 ثانیه جونتو میام میگیرم. طرف میرفت یه اکیپ پلیس کنار خودش قرار میداش، محافظ شخصی میگرفت جونشو میگیره. به یکی میگفت 4 بعد از ظهر جونتو میگیرم. طرف میرفت یه اکیپ پزشکی کنار خودش قرار میداد که نمیره، اسرائیل جونشو میگرفت. اسم فیلم زنگ ها بود، حتما نگاه کنید. لا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت خدا نمیشه فرار کرد. هر کجا بری اسرائیل دنبالت میاد، نمیشه فرار کرد. خدا رفقا به پیغمبرش که اساره خلقت در سوره مبارکه زمر آیه 3 میفرماید یا رسول الله انک میت و انهم میتون، هم تو خواهی مرد، تو که پیغمبری، هم امتت و هم مردم خواهند مرد. حالا بحث امشب من اینه، اگر کسی به این سفر، یعنی سفر مرگ، خوب دقت بکنه، خوب تفکر کنه، خوب فکر کنه، سه تا اتفاق قشنگ براش میفته. امشب میخوام این سه تا را خدمتتون عرض کنم. کسی تفکر کنه در سفر قبر، سه تا اتفاق براش میفته. یک، اتفاق اول، دل نبستن. اتفاق اول دل نبستنه. یعنی چی؟ یعنی انسان وقتی باورش بشه که مرگ قطعیه و همه ما اینجا مسافریم، دیگه به دنیا دل نمیبندیم. یه مثال بزنم، شما اگه قرار باشه یه هفته فقط بری مشهد زیارت برگردی، یه هفته، آیا برای یه هفته میری تو مشهد خونه بخری؟ میخری؟ نمیخری دیگه. آیا برای یه هفته میری یه ماشین بخری تو مشهد باش بری این ور اون ور؟ همچین کاری نمیکنی. آقا برای چی این کار نمیکنی؟ اومدی مشهد یه هفته، میگه عزیزم خودت داره میگی یه هفته، برای چی دل ببندم به یه خونه به یک ماشین؟ برای چی دل ببندم؟ برای چی خودم معطل خونه و ماشین میکنم؟ چون مسافرم، زائرم، میرم حرم امام رضا، یه هفته در رو بیرسوز اصلا بر میگردم دیگه، خونه به چه کارم میاد اونجا؟ درست شد؟ لذا وقتی که مشهد میری معمولا یا یه مسافرخونه کرایه میکنی یا یه هتلی، یه سویتی یا منزله که از دوستان، یه جایی رو خدمت شما عرض میشود که اجاره میکنی، به همون جایی هم که اجاره کردی دل نمیبندی. بابا تو اومدی تو یه هتل آخری با کلاس، چرا دل نمیبندی؟ میگی مال من نیست، من اینجا مهمونم، مسافرم، میرم. رفقا به خدا قسم تو همین خونه‌ای که تو شهر خودمون داریم زندگی میکنیم، اگر برفرض مال خودمونم باشه، سند شیش تنگ منگوله دارم داشته باشه، باز به خدا اون خونه‌ها برای ما نیست، چون همه ما کلن در این دنیا مسافریم. چرا دیگه دل میبندیم؟ فدای آقا امیرالمومنین بشم. از جنگ صفین که برمیگشتن رسیدن به یه قبرستانی، به اصحابشون گفتن صبر کنید، من یه ذره با این مرده‌ها می‌خوام صحبت کنم، بذار در رو بخونم جملات امیرالمومنین. به خدا هر یک جملهش آدم از خواب غفلت بیدار میکنه، مگر اینکه طرف خودشو زده باشه به خواب، مگر نه هر یک جملهش آدم از خواب غفلت بیدار میکنه. امیرالمومنین ایستاد روبروی قبرستان، شروع کرد صحبت کردن. ای ساکنان خانه های وحشتناک، ای ساکنان قبور تنگ و تاریخ، ای غریب ها، ای بی کس ها، شما چند روز از ما جلوتر رفتید و ما هم چند روز دیگه به شما ملحق خواهیم شد. ای صاحبان قبر، جلو کیا دارم؟ یه جلو اصحابش. خبر دارید بعد از مرگتان زمین ها و اموالتان را تقسیم کردند. خبر دارید همسرانتان تجدید فراش کردند. خبر دارید همسرانتان مجدد ازدواج کردند. خبر دارید اولادتان بر سر میراثتان نزاع کردند، دعوا کردند. به خدا همین یک جملهش، همین که آدم بعد از مرگ میشینن سر اموال آدم نزاع میکنن، دعوا میکنن، همین آدم از خواب غفلت بیدار میکنه. در حدیث داریم کفا بالموت واعظا، اگه کسی نبود تو رو نصیحت بکنه یاد مرگ کافیه. سه کلمه از حفظ کنید، کفا بالموت واعظا، کفایت میکنه بالموت، یاد مرگ، واعظ برای انسان، یک موعظه‌گر، یک نصیحت کننده. لذا اولین اثر تفکر در سفر مرگ چیه؟ دل نبستنه. آدم خوب به این عالم مرگ فکر بکنه، اولین اتفاق قشنگ که براش میفته دیگه دل نمیبنده. یا آقایی رو میشناختم تو تهران، یه برجی داشت میساخ، آسمون خراش، بنده خدا قبل از افتتاح این برج سکته کرد و رفت تو عالم برزخ التماس دعا. دیگه به چی دل ببندیم؟ برای چی دل ببندیم اصلا؟ ببین سلیمان نبی هم که باشی، ها انس و جن و ملک و خزندگان و پرندگان همه در اختیارت باشه، نباید باز دل ببندی. یه قصری داشت حضرت سلیمان، در روایت اومده چندین سال طول کشید ساخت این قصر، و برای ساخت این قصر همه موجودات دست به دست هم دادن، از پرندگان و خزندگان تا انس و جن. وقتی که این قصر آماده شد، رمانش رو که پاره کرد به قول امروزی ها، به همه گفت برید بیرون، برید بیرون، میخوام برم رو ایوون این قصر بشینم، چون قصرش هم بالای کوه بود، برم اون بالا بشینم، سرزمینم رو نگاه بکنم، یه به قول ما آب چپقی عوض بکنم، خسته شدیم دیگه، یه روز خوش ندیدیم، همش مشغول ساختن قصر و مشغول نظارت به این کشور و اون کشور. و میدونید تو پرانتز، حکومت حضرت سلیمان ماکتی از حکومت امام زمانه. یو بعضی نگن آقا مگه اون پیغمبر خدا نبود؟ چرا اینقدر رفت دنبال ثروت؟ او که نرفت دنبال ثروت، دستور خدا بود. خدا گفت ای سلیمان یه قدرتی بهت میدیم که یه گره ای از ماجرای مهدویت رو باز کنیم برای مردم آخر الزمان، که تهمت میزنن به موعود آخر الزمان، میگن مگه امام زمان میتونه اینقدر قدرت داشته باشه، انس و جن و ملک و پری همه در اختیارش باشه؟ یه گوشه ایشو از سلیمان نشون داد. حضرت خضر علیه السلام ماکت عمر امام زمانه، برای اونایی که میگن مگه میشه طرف 1000 سال خورده ای سال عمر کرده باشه، حضرت خضر الان عمرش بالای 9000 ساله. مگه نه حضرت خضر گیر زنده موندن نیست که، حضرت عیسی گیر زنده موندن نیست که، گیر عمر که نیست که. اونا پیغمبران شیشتونگ رفیق خدا تو بهترین جای بهشتم هستن، اما خدا میگه شما از عمر باید زیاد عمر کنین، گره ای از قضیه مهدویت باز بشه. اینو داشتم عرض میکردم، همه رو بیرون کرد، گفت همه بیرون، میخوام برم رو ایوون بالکن قصرم بشینم، سرزمینم یه نگاهی بکنم، یه خستگی درد کنیم. آقا با عصا اومد رو بالکن ایستاد، عصاشو این دو دستی محکم گرفته بود. به 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 به، حالا خزندگان و چرندگان و پرندگان همه داشتن نگاه میکردن. ابهت سلیمانو دید، آرومی که از پشت زد به شونش. آی سلیمان، بله جمع کن بریم، ساکتو برده بریم. اینقدر سلیمان ناراحت شد، گفت کیستی؟ کی جرأت کرده وارد قصر من بشه؟ من که گفته بودم کسی عرض بشه که وارد این در نشه بدون اجازه و هماهنگی. گفت شرمنده، من کسی ام که از هیچ کی اجازه نمیگیرم، وارد هر خونه‌ای بخوام بشم میرم. گفت مگه تو کیستی؟ گفت من ملک الموتم. اسرائیل تو کل این تاریخ از هیچ احدی اجازه نگرفت که بخواد جان کسی رو بگیره غیر از یک نفر. هر موقع میخواست بره خونه حضرت زهرا سلام الله علیها اجازه میگرفت، و وقتی که میخواد جان پیغمبر رو بگیره اجازه گرفت بماند. گفت من از احدی اجازه نمیگیرم. زد به شونش، گفت بابا ساکتو جمع کن بریم، خدا حافظ. حضرت سلیمان گفت پس صبر کن، من حداقل به این نوچه ها مریدا میگم بابا من دارم میمیرم، یه حرکتی برام بزنن. گفتن شرمنده، همینجا باید بریم. چشماش باز بود، چشماش باز بود، دوتا اینجوری دوتا دست گرفته بود به عصا، سرش کت شد، التماس داد. ملت هم جرئت نمیکردن بیان حضرت سلیمان رو صدا بزنن. یه روز، دو روز، سه روز گفتن بابا ماشاءالله چه چونی داره، حسن نه احتیاج به دستشویی، نه احتیاج به آب، غذا همینطوری وایساده ماشاءالله. خدا به یه موریانه دستور داد، گفت بابا من خدا سلیمان داره ایستاده میپوسه، برو یه حرکتی بزن مردم بفهمن از دنیا رفته. یواش کی اومد شروع که تای اساسو خوردن، عصا رو خورد. یه مرتبه از سلیمان علی نبینا و علی السلام با صورت افتاد زمین. ملت فهمیدن بابا این سه روز فوت کرده. سلیمان هم که باشی نباید دل ببندی، سلیمان نبی هم که باشی. حالا دیگه، حالا ببین اون کسی که کلاهبرداری میکنه به خاطر اینکه مثلا مدل مبلشو عوض بکنه، مدل ماشینشو عوض بکنه، خونهشو با کلاستر بکنه، کلاهبرداری دروغ خیلی راحت. بعد روزگاری شده، من میشناختم، خدا میدونه، یا آقا پسر نامردی و یا آقا پسر نامحترمی، باباش تو بستر بیماری بود، این رفته یه سند نوشته بود، اموالو به اسم خودش کرده بود، باباش قدرت تکون خوردن نداشت، اثر انگشت باباش براش زد پای اون سند که همه اموالو. عزیزم کجا میخوای بری؟ امام صادق فرمود رفتی تو این بیابونا، این خونه های خرابو که دیدی بعد وقت توی بیابون میری، خونه های قدیمی مثلا دیواراش فقط مونده، کاگلای خونه مونده. امام صادق فرمود جلوی خونه ها وایسی سه بار بگید عین ساکنوک. کجان آدمایی که تو این خونه سکونت میکردن؟ اونا هم رفتن، ما هم خواهیم رفت، منتها فقط فرقش اینه که چند سبایی زودتر رفتن. اصلا تو این دنیا کی مونده که من و تو بخوایم دومیش باشیم؟ خدا رحمت کنه همین بازیگر خوب طنز کشورمون که چند وقت پیشم به رحمت خدا رفت، همین آقای عارف لرستانی، سنی هم نداشت، متولد 50 بود، عجیبه، 46 سالش بیشتر نبود، هیچ چیش نبود، خانمش میگفت هیچ چیش نبود. یه کسی که شخصیت مشهور تو انواع عرض میشود که فیلمای تلویزیونی بازی کرده بود، خیلی هم دوستش داشتن، چقدر مرید داشت، شب گرفت خوابید صبح دیگه باز نشد این چشم. آینه پزشکا چه خبر؟ ایست قلبی. برای چی؟ هیچ، بی دلیل، ایست قلبی. حالا جالب میدونی چیه؟ دو سه شب قبل از اینکه آقای عارف لرستانی از دنیا بره یه پست تو اینستاگرامش گذاشته بود، برید نگاه کنید، خیلی جالبه، نشود من فعلا خیال مردن ندارم، من فعلا خیال مردن ندارم، ولی باز دمش گرم. خودش تهش نوشته بود نشود ولی مرگ خبر نمیده، ولی مرگ خبر نمیده، اذا جاء الموت بغتتن، مرگ خبر نمیده. اون عزیزی که مدل ماشینت پوز میدی، به خدا به امام حسین قسم این حرفو دارم به شرط چاقو بهت میگم، آخرین مدل ماشینی که ما رو سوار میکنن اسمش تابوته، آخرین مدل ماشین. خواهر من، خواهر محترمه من، مادر من، دختر من که داری صدا میشنوی، به خدا آخرین آرایشی که ما رو میکنن اسمش کافوره، اسمش کافوره. آخرین مدل لباسی که تن ما میکنن اسمش کفنه. تمام اموالمون امانته، گفت این امانت چند روزی در دست ماست، حالا چه طرف حرام خور باشه یا چه طرف حلال خور باشه، بالاخره باید سراغ حساب کتاب بره. حالا شاید توی این دنیا طرف بتونه از دست قاضی و دادگاه و قوه قضاییه فرار کنه، ولی از دست اسرائیل به حضرت عباس نمیتونه فرار کنه. یه بنده خدایی چمخی شیدمش، دوز اومده بود خونه‌شون، همه اموالشو برده بود، بعد پیرمردی هم بود ولی خیلی شاد بود، لبخند میزد. گفتم حاجی ناراحت نیستی؟ همه اموالت قارت شد. یه نگاه به من کرد، گفت نه، برای چی ناراحت باشم؟ گفتم هستی تو بردن ها، حالت خوبه؟ گفتش عجب جمله‌ای، عجب حرفی، باور کن اساره تمام مطالب اخلاقی همینه. برگشت گفتش که نه آقا ما یه اموالی داشتیم رفع حساب پسندازمون، فعلا دست یکی دیگه از قیامت با سودش ازش میگیرم، قیامت با سودش ازش میگیرم. خیلی راحت، خیلی راحت، خیلی ساده، فدای زهرای مرضیه بشم که شب عروسیشم به لباسش دل نبست. شب عروسیش که مهمترین شب هر دختر خانومیه، لباس عروسشو در آورد به این فقیری. خب برگردیم به بحثمون، داشتیم چی میگفتیم؟ اولین اثر تفکر در سفر مرگ چیه؟ دل نبستن. آدم به چیزی دل نمیبنده. دوم بار بستن. اول دل نبستن، دوم بار بستن. وقتی طرف باورش بشه که آقا مرگ قطعیه و باید از این دنیا بره، توششو میبنده، وسایلشو جمع میکنه. با من تو یه هفته میخوام یه شمال بریم، یه مشهد بریم، به اندازه یک هفته بار برمیداریم، دو تا لباس بیشتر برمیداریم، به خدا یه سفری در پیش داریم برگشت نداره، به نام سفر مرگ. خودم دارم میگم، به خدا این جلسات اول دادگاهی برای خودم و حضرت زهرا، بارمون رو ببندیم. من نمیدونم امروز بین و بین اللهی چند نفرتون بعد از اینکه سحری خوردید تا اذان صبح نافله رو خوندید، نماز شبتون رو خوندید، نمیدونم چند نفر. حالا شاید بعضیا تا خود اذان داشتن میخوردن، حالا اون قضیهش فرق میکنه. حالا اگه کسی سحریشو خورده یه ربع تو اذان مونده، حالا بهش که تلویزیون نگاه کنه و مثلا عرض میشه که بیکار تو خونه دراز بکشه و بره تو گوشیش، شاید یکی باشه که از اون یک ربع استفاده کرده باشه، حداقل دو رکعت نافله رو خونده باشه. چند تا تو این کارو کردید؟ خدا وکیلی بین بن اللهی، من به شما قول میدم شاید کمتر از 5% باشه، بی‌تعارف دیگه. اما حالا بین بن اللهی، اگه دیشب اینجا اعلام میکردن عزیزان هر کس امروز سحر قبل از اذان صبح یه دو رکعت نافله شو بخونه، ما بعد هیئت نفری 2,000,000 بهش میدیم. کسی بود نخونه؟ خدا وکیلی، مثال بگو 10,000 تومان برای بعضیا یه نخ سیگار، بعضیا ندارین تو جلسه. آره پول شارژ. میبینید چقدر شاد شدیم؟ اصلا فکرش قشنگ بود برامون. فکرش یعنی میشه یه شب بیایم یه نفر 2,000,000 ما بدن؟ به امام حسین قسم، به آیه به آیات قرآن قسم، اگر بدونیم این دو رکعت نافله شب در سفر مرگ در اون عالم در اون دنیا چه قیمتی داره، چه ارزشی داره، یعنی یک شب نمیشد که نماز شب نخونیم، امکان نداشت. چون نمیدونیم. مشکل ما اینه که به همه چی تفکر میکنیم غیر از تفکر به عالم قبر، غیر از همین. یه شخصی اومد محضر رسول خدا، رسول نازنین، گفت یا رسول الله، آدم خوبی هم بود ولی خب یه خورده کوتاهی کرده بود، دیر رسید به سوره حمد نماز جماعت پیغمبر. گفت یا رسول الله، ما یه کاری برامون پیش اومد، دیر رسیدیم به سوره حمد. یعنی وقتی رسیدیم دیگه به قول الله رسیدیم. بعضی از ماها که از عمد کشش میدیم امام جماعت بره رکوع، یعنی از عمد حال و حوصله ایستادن سوره حمد و قربالله شهیدن نداریم، یعنی تعمدن رو سب میکنیم امام جماعت تو رکوع بره. حالا یه تلفنی جواب بدیم، یه پیامکی جواب بدیم، حالا یه لقمه غذا بخوریم. گفت یا رسول الله، من به اون سوره حمد نرسیدم، یه حرکتی به ما بگید، یه ذکری، یه وردی، یه عملی، یه صدقه، چیزی من برم انجام بدم به ثواب اون برسم. حضرت برگشت گفت داداش اون ور نگاه کن، عقبش رو نگاه کرد، پشت کعبه یه کوی از هنوز هم هست که از تو مکه مشرف بشید سمت مشرق مکه میشه، پشت کعبه یه کوی هست به نام کوه ابو قبیس، خیلی کوه با عظمتیه. گفت این کوه رو میبینی؟ همون کوهی که پیغمبر رفت روی اون کوه، مسجدی بود که چند وقت پیش توی داستانش رو تعریف کردم، ماجرای شق القمر، از اونجا پیغمبر عرض میشود که دستور داد ماه دونیم شد. گفت این کوه رو میبینی؟ گفت بله. گفت چقدر عظمت داره؟ گفت خیلی. حضرت عمود اگه به اندازه کوه ابو قبیس طلا و جواهرات در راه خدا بدی، در راه خدا انفاق کنی، باز به اندازه ثواب اون سوره هم از دست رفتت نمیرسه. به اندازه این کوه طلا بدی در راه خدا، به فقیر فقرا کمک کنی، تموم شد رفت. دومین اثر تفکر در عالم مرگ، اول چی بود؟ تست هوش، دل نبستن. دوم بار بستن. آفرین که حواستون اینجاست. دوم بار بستن. یه بار توی یاد بهتون گفتم، خدا رحمتتون، آسد علی قاضی وقتی تو عالم مکاشفه دیدنش، گفتن چطوری؟ گفت حالم خیلی خوبه ولی یه چیز دارم حسرت میخورم. گفتن چی؟ شما آقای قاضی تیول عرض داشت؟ گفت دارم از این حسرت میخورم و از این ناراحتم که چرا روزی یه دونه عاشورا خوندم، چرا روزی یه دونه، تازه اونم عاشورایی که آسد علی قاضی میخوند با صد لعن و صد سلام، نه عاشورای ما که اینقدر مقاله میخونیم داریم میریم، اون عشق داشت، اون حال داشت. گفت حسرت میخورم چرا روزی یه دونه زیارت عاشورا خوندم. اون بر معلوم میشه یه صدقه، یه یا حسین گفتن، یه دونه ضربه‌ای که به سینت میزنی میگی حسین. اون بر معلوم میشه، اون بر معلوم میشه صله ارحام، اون بر معلوم میشه نوکری کردن برای اهل بیت چقدر قیمت داره. حاج آقا بهترین توشه برای مرگ چیه؟ سه تا چیزه همه هم بلدن ولی حیف که جمع نمی کنیم. یک، انجام واجبات. دو، ترک محرمات. سه، خدمت مخلوقات. انجام واجبات، ترک محرمات، خدمت به مخلوقات. اینم فوق العاده است. من یه پیرزنی میشناختم همیشه سفره ها که تموم میشد این دونه برنجا رو جمع میکرد، نون خورده ها رو جمع میکرد، توی پلاستیک میریخت، از طبقه سوم چهارم باور کنید به سختی از این پله ها با اون کمردرد میومد پایین، میذاش کنار باغچه. گفت یه پرنده ای، یه خزنده ای، چیزی. گفتیم بابا پیرزن یه چهار تا برنج بریز دور دیگه. گفت چی دارید میگید؟ این توشه قبرمه. ولی همینه، خدمت مخلوقات. فقط که انجام واجبات و ترک محرمات نیست. بحثم رو جمع جور کنم: اول دل نبستن، دوم بار بستن، سوم دل نشکستن. دل نشکستن. اگر کسی باور کنه که سفری داره به نام سفر مرگ و مسافر در این دنیا، به خدا دلی رو نمیشکنه، چون میدونه قیامت چه هزینه ای باید بده. یکی از مستحبات سفر چیه؟ حلالیت طلبیدن دیگه. مستحب به آدم یه جایی میخواد بره حلال بطلبه. آیا این فقط برای مکه رفتنه؟ حلالیت طلبیدن؟ آیا فقط برای مشهد و کربلا رفتنه؟ یه سفری هم داریم به نام سفر مرگ. به خدا بعض وقت آدم با یه شاخه گل، با یه لبخند، با یه عذرخواهی میتونه دلیو به دست بیاره. ولی حیف که ویروس قفلت، قفلت از سفر مرگ نمیگذاره. بعد حالا یه دلیو شکستی، یه بابا طرف نفهمید رفت، یه حرفی زدیم مسخرش کردیم، گفتیم مثلا قیافت مشکل داره، بعضی هستن یه طرف اینه یه نقطه ضعفی تو بدنش داره مسخرش میکنن، چشمش مشکل داره، نمیدونم گوشش مشکل داره، این که نفهمید. بعد قیامت که میشه طرفو میرنش. خوشا خود این کسی هم که مسخره کرده یادش رفته باشه، اما طرفو میرنش قیامت. خدا میگه اینجوری: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. همه چیز پیش ما ثبت شده. بیا اینجوری ببینم فلان یاد مسخره کردی، بله برو حالا حلالیت بطلب دیگه. اونور گل و شیرنی و چک و پول و اینا نیست که بخواد دل طرفو دست بیاری. اونور چی هست؟ یک کلمه: عمل صالح. طرفم زرنگ دیگه، میگه کل اعمال صالح تو بده، کل شبایی که رفتی هیئت ثوابش رو بده تو من حلال کنم، حالا به درستش کن. کل سفرهای اربعین که رفتی کربلا ثوابش رو من بده. ای بابا ما این همه خودمون کشتیم تو گرما سرما کوبیدیم رفتیم کربلا، بده بیا ثوابش رو اگر میخوای ازت بگذرم. دل نبستن، بار بستن و دل شکستن. یه دعا بکنم: خدا سفر مرگو برای ما مبارک کن. حاج آقا مگه میشه سفر مرگ بر آدم مبارک باشه؟ بله. چطوری؟ ان شاء الله فردا شب بهتون میگم چطوری سفر مرگ بر آدم مبارک بشه. مبارک یعنی باعث برکت بشه. حرف عجیبی بود، مرگ باعث برکت. بله، ان شاء الله فردا شب تشریف بیارید خدمتتون عرض میکنم. ان شاء الله جزء کسایی نباشیم که در روایت داریم وقتی طرف از دنیا میره داد میزنه رب بر جوانی، یه باری ما رو برگردون رب بر جوانی، جون من یه بار دیگه. خطاب میاد: کلا کلا، هرگز هرگز هرگز، امکان نداره. چقدر محرم زونا اومد رفت، چقدر محرم ها اومد رفت، چقدر فاطمی ها اومد رفت. از خواب غفلت بیدار نشدی. و اگر کسی خودش با یاد مرگ از خواب غفلت بیدار نشه، با خود مرگ از خواب غفلت بیدار خواهد شد که انشالله این به پر ما نخوره. انشالله ما جز اون کسایی نباشیم که حسرت شامل ما بشه و قصه بخوریم، این کاش بیشتر استفاده میکردیم، کاش بیشتر میتونستیم تو این دنیا دل مادرمون رو به دست بیاریم، دل پدرمون رو به دست بیاریم، کاش بیشتر میتونستیم صدقه بدیم، کاش اون حق و ناسی گردنمون بود و میتونستیم زودتر رد کنیم بره.